سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در نوامبر گذشته حدود 1200 پناهجوی افغان در پاکستان دستگیر شدند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR در گزارش تازه‌ای که دیروز منتشر شد اعلام کرد که این بیشترین تعداد بازداشت مهاجران افغان در سال جاری است. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی پاکستان از شروع سال 2024 تا کنون بیش از 8500 افغان را بازداشت کردند. در سال 2023، زمانی که مقامات پاکستانی به طور ناگهانی روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را آغاز کردند، بیشتر از 30000 افغان را زندانی کردند. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به 26000 نفر از آنها غیر قانونی، که از این میان بیش از 4300 تنشان پناهندگان افغان بودند که اسناد اقامت قانونی در این کشور را داشتند. سازمان حقوق بشری هالوش در ایران از اعدام دو شهروند افغان در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داده است. این سازمان حقوق بشری روز گذشته در بیانیه‌ای در سایت خود اعلام کرد که این افراد به جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. این خبرنامه نام این افراد را محمد شاه اچکزی و رحیم اچکزی، باشندگان ولایت فرا که 22 و 24 سال سن داشتند، گفته است. با گزارش این خبرنامه، محمد شاه و رحیم در سال 1401 در مشهد دستگیر و در محکمه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. هالوش حدود 10 روز پیش از تطبیق حکم اعدام 3 افغان دیگر در یزد خبر داده بود. این افراد هم به جرم کاروبار مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. نیروهای امنیتی ایران همسر نسرین ستوده، فعال برجسته حقوق بشر، را بازداشت کردند. مهراو خندان، دختر آنها، دیروز در صفحه اینستاگرام خود نوشت که پدرش رضا خندان صبح در خانه‌اش در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در این حال خانم ستوده بر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که همسرش در سال 1397 در پیوند به یک قضیه بازداشت شده بود، اما وی افزود که آقای خندان در پرونده مورد عفو قرار گرفته بود. خانم ستوده این اقدام مقامات را غیر قانونی خواند. گزارش ها می گویند که نیروهای روسی به پوک روفسک، شهر استراتژیک در شرق اوکراین، نزدیک شدند. وبسایت آنلاین دیپ استیت که نقشه موقعیت سربازان را نشان می دهد، گزارش داده که نیروهای روسی روز پنجشنبه تنها 3 کیلومتر از حومه جنوبی این شهر فاصله داشتند. همزمان جنرال الکساندر سیریسکی، مقام ارشد نیروهای اوکراین، روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت که باید تصمیمات غیر متعارف برای تقویت نیروهای دفاعی اوکراین در میدان نبرد علیه متجاوزان روسی اتخاذ شود. از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که پنجشنبه گذشته برای دیدن سربازان در خط مقدم رفته بود، خواستار اعزام نیروهای کمکی به منطقه شد. روسیه در حال عملیات نظامی خود را تشدید کرده که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین افزایش یافته و طرف‌های درگیر می‌خواهند به این جنگ پایان دهند. و تیم ملی کرکت افغانستان با کمک 58 دوش درویش رسولی سلسله 3 مسابقه 20 اوره را با زیمبابوه مساوی کرد. تیم افغانستان نخست بیتینگ را انتخاب کرد و با از دست دادن 6 بازیکن در 20 اوور 154 دوش هدف تعیین کرد. اما تیم ملی زیمبابوه در اوور 18 در حالی که تنها 103 دوش به ثمر رسانده بود، تمامی بازیکنان خود را از دست داد. در میان بالران افغان، نوین الحق و راشد خان هر کدام 3 وکت و مجیب الرحمن 2 وکت گرفتند. سیومین و آخرین بازی 20 اوره افغانستان و زیمبابوه امروز ساعت 4 به وقت کابل برگزار می شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. کنفرانس یک روزه برای زنان و دختران افغان روز جمعه در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد. وزیر خارجه اسپانیا در این کنفرانس پیشنهاد کرد که برای حل قضیه افغانستان باید این موضوع را در محکمه بین المللی پیگیری کرد. در این کنفرانس که شماری از زنان و دختران افغان و دیپلمات‌های غربی حضور داشتند، رینا میری نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان گفت که تلاش‌های آنان در 3.5 سال گذشته مؤثر نبوده، بلکه وضعیت بدتر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از رویا موسوی.
وزیر خارجه اسپانیا میگوید قضیه افغانستان را با کشورهای دوست و حامی به محکمه بین المللی جزایی باید پیگیری کرد. خوزه مانوئل البارز در کنفرانس یک روزه که برای زنان افغانستان در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دیروز برگزار شده بود گفت نقص حقوق زنان در افغانستان نقص حقوق بشر است. او ابراز امیدواری کرد که پیگیری موضوع افغانستان و محکمه بین المللی جزایی در زندگی زنان افغانستان روشنایی بیاورد.
اسپانیا با محکمه بین المللی جزایی باور دارد و اسپانیا یکی از کشورهای بنیانگذار این محکمه است. از اینکه ما به اساسات حقوق بشر باورمند هستیم، ما همیشه حمایت کردیم و حمایت خواهیم کرد. امیدواریم پیگیری این مسئله بتواند در آینده روشنایی را در زندگی زنان و دختران افغانستان به وجود بیاورد.
در 28 نوامبر چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو پرونده نقص حقوق زنان و دختران افغان را به محکمه بین المللی جزایی ارجاع کردند و در 12 قوس کریم خان، سارنوال ارشد این محکمه گفت که به زودی در پیوند به این قضیه دستور بازداشت تعدادی از مقامهای طالبان را صادر خواهد کرد. کنفرانس مادرید در 4 گروه کاری چون حقوق بشر، انسجام زنان داخل و بیرون از افغانستان، آپارتاید جنسیتی و تسریع روند سیاسی در محور زنان به خاطر آینده افغانستان گفتگو کردند. نمایندگان زنان افغانستان در این کنفرانس از جامعه بین المللی خواستند که سازوکارهای حقوقی بین المللی از جمله محکمه بین المللی جزایی و محکمه بین المللی عدالت برای پیگرد قانونی رهبران طالبان به جرم جنایت علیه بشریت استفاده کند. فرح مصطفی، یک از اشتراک کنندگان این کنفرانس از مادرید، در صحبت با رادیو آزادی در مورد راهکارهایی که آنها چطور انسجام از زنان بسازند تا در مقابل طالبان همانند یک اپوزیسیون استادگی کنند صحبت کرد.
که اول یک انسجام زنانه باید به وجود بیاید، به خاطر که ما گروه های مختلف هستیم، پارچه پارچه هستیم، هر کس من منم میکنه. قبلا در روند سیاسی افغانستان داخل بودن، اینا زنای متریز قبول ندارن، میگن اینا کم تجربه هستن. زن افغانستان کتی زنایی که در بیرون زندگی میکنن فرق میگذارن، در حالی که همگیش گردی یک حلقه به نام هویت زنانه باید جمع شون. مشکل اول همیست که انسجام و هماهنگی پیدا کنن روی کدام محور، روی محور هویت زنانه، و بعد از او تاثیرگذاریش همیست که وقتی که طبیعتا اقتدار سیاسی افغانستان در آینده یا برای فعلا خود چالش همی وجود داشت که با طالب مذاکره صورت بگیره یا نه. همی زنای متریز اعتراض کردیم که نه، با طالب هیچ کسی سر سازگاری نداره، با طالب نباید مذاکره صورت بگیره. در جلسه آلبانیا هم همین رقم ما اعتراض کرد.
پیش از این کنفرانس برای زنان افغان در شهر تیرانا آلبانیا در ماه سپتامبر امسال برگزار شده بود. در کنفرانس زنان در مادرید، زنان افغانستان، دیپلماتان خارجی و رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده برای زنان و حقوق بشر افغانستان اشتراک کردند. رینا امیری پس از این کنفرانس در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت که تلاش‌های ما در 3.5 سال گذشته نامؤثر بوده و وضعیت بدتر شده است. وی از زنان افغانستان خواست با وجود نظرهای متفاوت کنار هم بیستند و از یکدیگر حمایت کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تنش نزن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما رو بپذیرید.
یک اطلاعی نشر شد که واقعاً دردآور بود. اینی جای تأسف بود. امید و آرزویی که مثلا دوباره سبز شده بود دوباره از بین رفت.
صدای یک تن از دختران یکی از انستیتوت های صحی شهر کابل رو شنیدید که به گفته وی محدودیت تازه تحصیلی و بسته شدن دروازه های نهادهای علوم طبی برایشان آخرین امید تحصیلی زنان و دختران را نیز از آنها گرفت. این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن انستیتوت های صحی برای دختران و زنان چی پیامدهایی در پی دارد؟
کمبود نیروهای متخصص صحی به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم با ما باشید. شنونده های گرامی، قسمی که شما هم می دانید حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان زنان و دختران را مثل دوره گذشتهشان از درس و تحصیل و کار کردن منع کرد. طالبان در ابتدا مکاتب بالاتر از صنوف ششم را برای دختران بستند و سپس آنان را از حضور در پوهنتون ها منع کردند که این محدودیت ها به تدریج گسترش یافته و شامل ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی شد. علاوه بر این زنان در رفتن به پارک ها، حمام ها، آرایشگاه ها و سفر بدون محرم نیز منع شدند. و در یک اعلامیه چند قبل از سوی طالبان صدا و چهره زن نیز عورت دانسته شد. اما اجازه رفتن به انستیتوت های صحی برای آنها داده شده بود که یگانه روزنه امید برای تحصیل دختران و زنان بود که آن هم چند روز قبل برایشان بسته شد. که بنابر اظهارات شماری از زنان، طالبان هیچ کدام امید دیگری به خاطر ادامه درس و تحصیل دختران و زنان در افغانستان نمانده است. سریا یک تن از دختران است که در بخش قابلگی، در یکی از نهادهای علوم طبی شهر کابل مصروف آموزش بود و با پریشانی و بغض در گلویش در مورد بسته شدن انستیتوت های صحی گفت:
متاسفانه خبر شنیدن امتحانم لغو شد. متاسف کنید است وضعیت در افغانستان خیلی سخت و روزگار بینید در اینجا قرار من خانم به هر طریق شکنجه روحی روانی بر خانم ها وارد میشه.
به گفته تعدادی از زنان فعال افغان، کشوری که بالاترین نرخ مرگومیر مادران و کودکان را داراست و جایی که حضور دکتران و قابله های زن تنها خط نجات میان مرگ و زندگی زنان است، اینگونه محدودیت طالبان می تواند فاجعه بار باشد. خانم رضایی یکی از زنان افغان در این رابطه گپ هایی دارد.
مسدود شدن دروازه های انستیتوت های صحی و نهادهای علوم طبی نه تنها ضربه مستقیم به زیرساخت های آموزشی و علمی هست، بلکه تاثیرات عمیق بر سلامتی عمومی و آینده جامعه افغانستان دارد. بحران در بخش بهداشت و کمبود نیروهای متخصص صحی به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
انستیتوت های صحی در افغانستان که شامل رشته های قابلگی، نرسنگی، لابراتوار، فارمسی و استوماتولوژی یا دندان است که تنها مراکز تحصیلی نیمه عالی بود که دختران در افغانستان پس از بسته شدن پوهنتون ها فرصت تحصیل در آن را داشتند و بسیاری از دختران پس از محرومیت از تحصیل در رشته های دیگر به سراغ این انستیتوت ها رفته بودند. آزیتا نژند یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان از این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن این نهادهای علوم طبی میگوید:
در کوتاه مدت شاید ما کادرهای تخصصی خود را داشته باشیم در قسمت دکتران زن، ولی در دراز مدت شاید ما دیگه هیچ دکتر زن نداشته باشیم. افغانستان یکی از کشورهایی است که مرگ میر مادران بالاترین آمار در جهان داره، پس یک نیاز بسیار زیاد اساسی بود که باید این اینستیتوت ها رشد داده میشد و ما باید کادرهای علمی زن بسیار زیاد ما به جامعه تقدیم میکردیم که در قسمت های مختلف به خاطر وضعیت زنای افغانستان کار میکردن، ولی بدبختانه که این اینستیتوت ها هم میتونه که مشکلات امنیت روانی را ایجاد کنه، چون اینا دیگه خود امنیت اس نمیکنن. وقتی که یک نفر مریض باشه و یک دکتر نباشه که تو پیش از او بدی، بدون شک امنیت روان تو را اینا از بین میبره و این خودش میتونه که یک چالش بسیار زیاد بزرگ باشه.
اینستیتوت های صحی در افغانستان در حالی برای دختران بسته شد که در بسیاری مناطق دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان به دلیل موانع فرهنگی خانواده ها مریضان زن را صرف نزد دکتران و قابله های زن می بردن و حتی اگر زنانشان در حالت بدی هم قرار داشته باشند، آنان را نزد دکتران مرد نمی بردن. دین اسلام هم فراگیری علم و دانش بر زن و مرد را فرض دانسته است. محمد یاسر، یک تن از آگاهان امور دینی، با توضیحات در این مورد:
آغاز اسلام با اقره شده. وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام اولین مرحله‌ای که وحی بر رسول الله علیه السلام شروع میشه، برای پیامبر میگه اقرا، بخون. اصلا دین اسلام دین اقرا هست، دین خواندن، دینی است که تو باید یاد بگیری، دینی است که تلاش بکنی، دینی است که سعی بکنی، دینی هست که واقعا تو را رشد میده از نظر علمی و میخواد تو از نظر علمی بالا بری. چی حالا طبقه زن باشه چی مرد باشه فرق نمیکنه، چون در نظام تعلیمی در اسلام تفاوت میان زن و مرد گذاشته نشده. نگفته که چون زن نباید یاد بگیره، چون مرد باید یاد بگیره. حالا شما مثلا در مقام و جایگاه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، یک زنه، اگر خواسته باشیم از نظر فضیلت، نه از نظر علم، خواسته باشیم مقایسه بکنیم، باور کنید که هزاران و میلیون ها و میلیارد ها مرد هم نمیتونه که به کفش پای ام المؤمنین عایشه صدیقه از نظر علم و از نظر جایگاه علمی برسه. فرقی نمیکنه، اون عالمه هست، این عالمه.
به گفته بیشتر زنان افغان، حکومت طالبان که متهم به نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان است، در بیشتر از 30 سال حاکمیتشان محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی بر زنان به خصوص در بخش تحصیل و کار آنان وضع کردند. اما این زنان می گویند بدون اتحاد و اقدام مشترک زنان و مردم افغانستان، این گونه خشونت علیه زنان تنها به یک رویای دست نیافتنی تبدیل خواهد شد. این حرفای دکتر شفیق رزمنده، فعال حقوق زنان افغان در اروپا است. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه که با وی انجام دادم می شنوید. دکتر رزمنده در آغاز سخنانش در رابطه با این اقدام تازه طالبان مبنی بر بسته شدن اینستیتوت های صحی و علوم طبی برای دختران افغان توضیح داده گفت:
با این عمل خود طالبان یک بار دیگه نشان دادند که اپارتاید جنسیتی و به خصوص جنوساید کلتوری را در افغانستان در برابر زنان عملی می کنند. در افغانستان که عرضه خدمات صحی در دوران جمهوریت هم در رده های بالا قرار نداشت و قلت و کمبود شدید دکتر قابله و پرسنل متوسطه طبی مواجه بود، با این اقدام طالبان افغانستان به قلت شدید و جدی پرسنل طبی مواجه خواهد شد. در احوال و اوضاع کنونی و در دراز مدت عواقب و پیامدهای آسیب جبران ناپذیر بر نظام صحی در افغانستان، بر سیستم عرضه خدمات در افغانستان به جای خواهد گذاشت، که در نتیجه به عقیده ما در کل بسته شدن درهای مکاتب، درهای مؤسسات تحصیلی و تعلیمی برای دخترها قبل از همه باعث آشفتگی و افسردگی روانی و مریضی های شدید روانی که به جراحات روانی مبدل میشه و این جراحات به صورت امراض و اختلالات دوامدار صحی نزد دختران باقی میمانه، بر علاوه باعث ازدواج‌های زودرس و قبل از وقت میشه، ازدواج‌های اجباری را باعث میشه، چون دخترها دیگه مصروفیتی ندارن و اکثرا خانواده هم دچار فقر هستن. و از همه مهمتر که دامنه فقر در افغانستان کمک میکنه. اکثران دخترها در سالهای اخیر به خصوص در شرایط جنگ مردهای خانواده قربانی های جنگ بودن و در جنگ شهید شدن، خانواده فرزنده و نارآور و مردهای خود از سازن، اکثران زنها به خصوص دخترهای جوان نانوارای فامیل بودن که این منبع آید هم از زنای افغانستان از خانواده گرفته میشه و این بالاخره به وسط دامنه فقر کمک میکنه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از حضور شما به برنامه. آیا شما گفته میتونین که چرا طالبان دست به این گونه اقدامات علیه زنان و دختران زده و انستیتوت های صحی و علوم طبی را برای دختران بستند، در حالی که این مراکز یگانه جایی بود که دختران دلخوش کده و آموزش میدیدند؟
طالبان به حیث یک گروه ایدئولوژیک در حقیقت امر جنگ اعلان شده علیه زنان افغانستان به پیش میبرند و به صورت کل نفس سیاست طالبان و یا رفتار سیاست که نمیتونیم بگیم، رفتار طالبان در برابر زنان در حقیقت یک دشمنی آشکار است و به عقیده ما این دشمنی از ماهیت و نفس ایدئولوژی و برخورد ایدئولوژی به طالبان و زن و مقام زن در جامعه ناشی میشه. در کل زنان افغانستان طالبان با ایشان یک رفتار و برخورد ایدئولوژیک بنا به اونمو برداشت و روایت و قرائت ناقصی که از دین مقدس اسلام دارن و در کل به اساس اندیشه و نگاه دیوبندی ایشان که ناشی از مکتب دیوبند فکری طالبان است، یعنی ناشی از او مدرسه فکری طالبان است، مسئله برخورد و رفتارشان نسبت به زنان و در کل زنمایی شر و فساد میدانند به اساس تفکرات و نگاه دیوبندی خود. طالبان به خاطر همه تدابیر را انجام میتن تا زنان را به حبس خانگی بر بگردانند، از جامعه به صورت قطعی حذف کنند و حضورشان را در همه عرصه‌های زندگی به صفر بقرار بدن، چنانچه این کار هم میکنن و در طی حضور خود طالبان در طول 3 سال و چند ماه بیشترین فرامینشان، بیشترین تدابیرشان، بیشترین تصامیمشان علیه زنان به خاطر اتخاذ محدودیت ها در برابر زنان و در کل به خاطر حذف زنان به صورت قطعی و کامل از تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در افغانستان بوده. طالبان قبلا همه دانشگاه مؤسسات تحصیلات عالی در عرصه صحی و طبی و مکاتب بالاتر از صف 6 برای دخترها مسدود کردند و این بار با اقدام خاص خود در پیوند با مسدود ساختن مؤسسات تعلیمات متوسط طبی و مکاتب قابلگی و دارالعلوم ها برای زنان به مسئله برهم خوردن و یا اختلال در عرضه خدمات صحی که به صورت قطعی دچار چالش و یک عالم پرابلم ها قبل از هم بود، ای بار با این اقدام طالب صدمه بیشتر میبینه عرضه خدمات صحی و در کل به مسئله مرگ و میر اطفال و زنان این مسئله تقویت خود کرد. مرگ و میر مادران و اطفال ارقام آخری که ما داشتم از سال 2023 در افغانستان قبل از همه یکی از کشورهایی است که در اونجا بیشترین مرگ و میر مادران ثبت میشه. مثلا از هر 5 مادر یک مادر در دوران حاملگی و یا در هنگام وضع حمل و زایمان تلف میشه بنا به اختلالات و همو پرابلما و چالش هایی که در دوران حاملگی باش مواجه است و یا اختلالاتی که در زمان ولادت به وجود می آید، که یکی از دلایلش هم کمبود پرسنل طبی، مراکز عرضه خدمات صحی و طبی و عدم مراکز آگاهی دهنده طبی برای زنان بوده، که با این عمل طالبان این چالش و دشواری عمیق‌تر میشه و دامنش وسعت می‌یابد. و در این حال میخواییم بگوییم که افغانستان یکی از کشورهایی است که در یک روز تقریبا 170 کودک جان خود در سر امراض مختلف از دست میده و قبل از همه این کودکان نوزاده هستند. دلیلش هم عدم دسترسی مادران به خدمات سی، عدم موجودیت خدمات اختصاصی حفاظی صحت مادر و کودک و در این حال عدم موجودیت پرسنل کافی مسلکی از هم از دکتر و پرسنل متوسط طبی بوده. در این حال می خواهیم بگویم که امی اکنون 3 میلیون کودک در افغانستان نوشی از فقر دامنگیر مردم افغانستان مواجه به مریضی های سوی تغذیه هستند که هم ناشی هم از فقر خانواده است و هم ناشی از عدم آگاهی و عدم تعلیمات صحیح مادران است. و این ترتیب همه ی بخشا را اقدام طالبان فرمان آخرشان در بر میگیره و همه ی عرصه ها را صدمه میزنه و زنا و اطفال دچار آسیب بیشتر میسازه، به خصوص مسئله در قرا و قصباتی که قبلا هم مراکز مجهزی وجود نداشت، دکتران زن وجود نداشتند و شما میدانید که افغانستان به حیث یک کشور سنتی و مردم افغانستان خانواده با یک تفکر سنتی هرگز حاضر نیستند که اعضای اناس خانواده خود نزد پرسنل طبی مرد ببرند، نزد دکتر مرد، نزد پرسنل متوسطه طبی، با خاطر بیشتر امید به امی پرسنل متوسطه طبی زنانه بود که در صورت حذف این پرسنل و خانه نشین ساختنشان و عدم دسترسیشان به تحصیلات و مسلک، این چالش در برابر زنهای افغانستان در برابر خانواده به خصوص در قرا و قصبات و مناطق دور افتیده افغانستان به شدت مطرح خواهد شد.
خب شما اگر لطف کرده بگوین که با در نظر داشت همی تعداد نفوذ در افغانستان و نیازهایی که زنان به قابله ها و دیگر کارکنان صحی دارند، آیا این تعداد قابله ها و کارکنان صحی زن که کار میکنن کافی است یا چطور؟
خب ارقام اعداد دقیق وجود نداره، ارقام جسته و گریخته بود که چون تایید نشده ما به ارقام اشاره نمی کنم. در کل افغانستان با جمهوریت هم سیستم سیهیش ایدیال و کافی نبوده، در قرا و قصبات در شهرها نبوده، خیلی ناچیز و در بسیار موارد هم ناممکن بوده و حال با آمدن طالبه ها هزاران دکتر و نرس و قابله و پرسنل عرصه های خدمات صحی افغانستان جبران بنابرای محدودیت هایی که در برابر زنان اتخاذ کردن طالبه ها، بنابرای محدودیت های امنیتی، بنابرای ترس و وحشتی که از جانب طالبه ها اعمال میشه بر جامعه، دکترای زن پرسنل طبی افغانستان ترک گفتن که خودش بر علاوه کمبود قبلی کمبود بیشتر ساخته و این بوده شدیدتر ساخته. با این وضعیت و مسدود ساختن مؤسسات تعلیمی عرضه خدمات صحی و تربیه پرسنل متوسط طبی، یقینا این کمبود به یک مشکل جدی و یک کمبود به صورت قطعی و کمبود مطلق مبدل میکنه و به صورت کل بالای سیستم عرضه خدمات صحی و دسترسی مردم به خدمات صحی و کمک های صحی تاثیر بسیار ناگوار و جبران پذیر خواهد داشت.
درست. خب اگر جلو همچو فرامین از سوی طالبان که اکثرا زنان را از بیشتر امکانات و حقوق اجتماعیشان در جامعه حذف کردن و خصوص امی اقدام اخیرشان که یگانه مرکز تحصیلی برایشان بسته شد، چی پیامدهای در آینده خواهد داشت؟ خصوصا بخش صحت افغانستان چی صدمه خواهد دید و چی خطرات متوجه زندگی زنان و مادران به خصوص در زمان حاملگی و ولادت خواهد شد؟
تا جایی که طالبان در عمل و در رفتار خود، در روی کرده خود نشان دادن طی بیشتر از 3 سال و چند ماه، سیاست حذفشان، سیاست سرکوبگرانه و دشمنی آشکارشان در برابر زنان افغانستان، و یقیناً که زنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف کردن و به صورت کل یک سیاست سرکوبگرانه و نابود کننده را در پیش گرفتن که به صورت قطعی زندگی زنان افغانستان نابود کردن. نه تنها حقوقشان را محدود ساختن، نه تنها با صدور فرامین زنان افغانستان از حقوق انسانی و حقوق ابتداییشان محروم ساختن، بلکه حالت موجود زنان افغانستان زنده به گور شدن زنان را مثل 14 قرن قبل که قبایل عرب در دوران جهالت دختران خود زنده به گور می کردن، عملا زنای افغانستان زنده به گور شدن. صورتی که صدایشان عورت است، حضورشان من است، کار کرده نمی تونن، حق درآمد ندارن، حق کار ندارن. خودشان و خانوادهشان، کودکانشان و خصوص خانواده و کودکانی که ناناورشان زنا بودن، اینا زنده به گور شدن عملا. اینا محکوم به مرگ هستن، از گرسنگی، از فقر، از بیچارگی، از عدم دسترسی به خدمات صحی و در کل از محرومیت همروزه که باعث امراض مختلف روانی، جسمی و در کل از بین رفتن زنا میشه. یعنی سیاست‌های نه تنها سرکوبگر بلکه سیاست‌های نابود کننده طالباس که به صورت کل اراده دارن تا زندگی زنای افغانستان نابود کنن، چنانچه در عمل گام به گام ایره عملی می کنن و این تصمیم خود در صدور فرامین خود، در برخورد خود با زنا، در تحقیر و توهینی که نسبت به زنا دارن، به این ترتیب در کل آینده مردم افغانستان، آینده کشور ما را به ویرانی و تباهی سوق می دن.
خب خواست و پیشنهاد شما را می‌خواستیم بدانیم که کدام طرز العمل و رای حل‌های را به خاطر حل این معضله به نظام حاکم در افغانستان و همچنان جامعه جهانی پیشنهاد می‌کنید.
ما از جان خواستار اقدامات عملی و نهایی در برابر طالبان هستیم. وضع موجود به صورت قطع قابل تحمل نیست، چنانچه کشورهای دنیا هم از حضور طالبان در افغانستان و با حضور طالبان از موجودیت گروه‌های متعدد تروریستی که امنیت و ثبات در منطقه، صلح در منطقه و هر منطقه به تهدید گرفتن، ابراز نگرانی کردن. بنان ما آرزو داریم که جان قبل از این که ای همه مصیبت هایی که دامنگیر مردم افغانستان است، دامنگیر مردم جهان شوه، که دیر یا زود چنین هم خواهد شد، کشورهای دنیا، شورای امنیت سازمان ملل داخل اقدام شود و به حضور طالب ها اصلا باید پایان داده شود. حضور طالب به صورت قطع برای تمدن بشریت، برای آینده افغانستان قابل تحمل نیست. آنچه به ما مردم افغانستان، شهروندهای افغانستان برمیگرده، یقینا ما هم وظایف خود داریم که از مسائل قومی و قبیلایی و تنظیمی و حزبی و مرزبندی ها عبور کرده، به حیث یک ملت واحد و مشت واحد به دهن طالب باید کوبیده شود. و این واقعا وقتی میشه که منافع اولیای کشور خود، منافع مردم خود، بر منافع خود، بر منافع گروه خود، بر منافع قوم و قبیله و حزب و تنظیم و مذهب و زبان خود ترجیح بدیم و مقدم تر بشماریم، به اساس خطوط قرمز منافع ملی اقدام بکنیم، نه به اساس منافع محدود و کوچکی که در چوکات های قومی و قبیلوی و زبانی و مذهبی است. ما زنان افغانستان با حرکت های مدنی و اعتراضات خود، هم در داخل افغانستان هم در خارج از افغانستان، با اندیشه و قلم خود، با اعتراضات پردامنه و وسیع خود ادامه خود دادیم.
بله. خب دکتر شفیقه رزمنده، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از حضورتان به برنامه بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما و از اینکه به من زمینه رو مساعد ساختین تا نگاه خود با مخاطبین رادیو شما شریک بسازم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. سعی ما بر آن است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته موندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم.
شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون جغرافیا تدریس می‌شود. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز هم جغرافیای صنف دهم. در ساعت درسی جغرافیای صنف ده امروز استاد برای ما وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح می کند. در وضع جیولوژیکی افغانستان با مفاهیمی آشنا می شویم که وضع جیولوژیکی یک کشور با آن شرح داده می شود و در ادامه با بلندترین نقطه جغرافیای افغانستان از سطح بحر و پایینترین نقطه آن آشنا می شویم.
میایم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی هایی که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بوده که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحرا ها شامل است. در دوره میزوزبیک ساحت وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل میدهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات میرسد، بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنید. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب ذیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه ذیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
استاد برای ما سه نقطه جغرافی افغانستان را شرح داد که کمترین ارتفاع را از سطح بحر دارد. این سه نقطه در ساحه آمودریا، هلمند و ننگرهار موقعیت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در ادامه بحث انرژی که هفته قبل پیشکش شد، امروز اهمیت معادن را در زندگی انسان ها میخوانیم. در شرح معادن خواهیم خوان که از جمله ضروریات های روزمره انسان ها به چند اندازه و فیصدی نیازمندی ها به گونه خام از معادن به دست می آیند و با پروسس آن به مواد قابل استفاده مبدل می شود.
اولین موضوع راجع به معادن و اهمیت آن در جهان هست که از جمله خود معادن از جمله مواد معدنی که انسان ها را تغییر داده و در رشد اقتصاد و اجتماعی جامعه بشری قابل اهمیت هست. خود معادن می باشد و مواد سوخت می باشد که عبارت از نفت، گاز و زغال سنگ هست. خصوصا زغال سنگ بگیم در فابریکه های تولید برق، گرم کردن منازل و حرکت ویل ها نقش مهمی دارد و همچنان استفاده می شود. در صنایع کیمیایی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دوا و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. مواد سوخت یکی از منابع مهم تولید انرژی هست و از انرژی می توانیم برای حرارت، روشنایی و قوه محرکه استفاده نماییم. صنعت فلزات باعث انکشاف صنایع دیگر گزیده هست و در رشد اقتصادی بسیار اهمیت دارد. آهن و آلومینیوم ارزش خاصی دارد که در عصر حاضر از فلزات به ویژه از آهن استفاده زیاد صورت می گیرد و در کوره های ذوب فلزات توسط حرارت بسیار زیاد آن ذوب می نمایند و از آن مواد فلزی به شمول فولاد می سازند. شیوه های استخراج معادن. برمه کاری، حفر کردن و جمع آوری مواد توسط ماشین، استخدام پرسنل مسلکی و کارگر ماهر، سرمایه گذاری، بازاریابی، مساعد نمودن راه های مواصلاتی و ترانسپورت، همه و همه برای استخراج معادن ضرور است برای از که ما استخراج معادن کنه. چاه های عمیق که گاهی عمق آنها به هزاران متر میرسد حفر میگردد، مثلا در ایالات کالیفرنیا یا ایالات متحده آمریکا، چاه های به عمق 4500 متر در رومانیا به عمق 1200 متر حفر میگردد. ایالات متحده آمریکا از هر چاه روزانه به اکتبروس از 13 بیرل نفت به دست میاره که در شرق میانه 5300، در وینزالیا 240 و در کانادا 46 بیرل نفت به دست میاید. بیشتر برای استخراج زغال سنگ چاه ها و دهلیز ها حفر میگیرد که گاهی عمق آن به 2000 متر میرسد. انواع صنایع و اهمیت آن در جهان. اهمیت صنایع در این هست که شکل مواد اولیه و خام را تغییر میده که مفیدیت و کیفیت و ارزش آنها بالا میرود. صنعتی که جهان در آن تجمع صنایع بسیار زیاد هست عبارت از آمریکای شمالی، اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا می باشد. انواع صنایع، صنایع خفیف و صنایع سنگین. صنایع خفیف عبارت از صنایعی است که در اساس آن معمولا اجزای آن استوار هست و تولیدات نهایی آن به دست می آید و به طور مستقیم به بازار و فروش می رسد. و اما صنایع سنگین، در صنایع سنگین از مقدار زیاد مواد زمینی یا معدنی چون زغال سنگ، فلزات و نفت، خاک کار می گیرند که این گونه صنایع بیشتر به تولیدات نیمه صنعتی می پردازند که بعداً شرکت های دیگر از آنها مواد نهایی صنعتی می سازند. عوامل مؤثر در انکشاف صنعتی. عوامل طبیعی هست، عوامل بشری. که عوامل طبیعی که در ایجاد و انکشاف صنایع نقش دارد، مانند مواد اولیه، انرژی و زمین قابل اهمیت است. عوامل بشری چندین بخش دیگه دارند مانند نیروی کار، سرمایه، بازار فروش، حمل و نقل و غیره که نیروی کار از دو جهت، یعنی از جهت کمیت تعداد کارگران و کیفیت مهارت و تخصص اهمیت دارد. و اما سرمایه برای ایجاد یک کارخانه باید سرمایه و پول کافی جهت خرید زمین، ماشین آلات، مواد اولیه، دستمزد، کارگران و سایر مصارف وجود داشته باشد. بازار فروش مناطق مختلف از نظر اندازه درآمدها، قیمت اموال، حجم فروشات و همچنان تقاضا برای اجناس و اموال از یکدیگر تفاوت دارند. حمل و نقل، تامین مواد اولیه برای مؤسسات صنعتی و رساندن مواد تولید شده به بازار فروش است. تجارت جهانی و اهمیت آن. به طور عموم در تمام جهان چهار موضوع در تجارت و انتقال اموال های اهمیت باشد. تقسیم مواد در جهان. بعض از کشورها مثل ژاپن مواد خام بسیار کم دارند و بعد آنها را از دیگر کشورهای جهان وارد کشورها نمایند. نزدیک بودن. طور نمونه تجارت افغانستان زیادتر با کشورهای نزدیک و همسایه صورت میگیرد. قابلیت دسترسی بودن. راه ها و مواصلات بهتر سبب افزایش دسترسی به یک منطقه میگردن. به طور نمونه بعد از ساختن تونل زیر آب بین فرانسه و انگلستان انتقال اموال تجارتی بعد از سال 1995 میلادی افزایش پیدا کرد. درجه سطح انکشاف بیشترین محصولات تجارتی میان کشورهای انکشاف یافته مبادله میگردن. اموال و محصولاتی که در تجارت جهان نقش دارن بیشتر به سه کتگوری تقسیم میشن. مواد اولیه، مواد نیمه صنعتی، محصول نهایی. که مواد اولیه این یک نوع از محصولات هست که صنعتی نشده و آن را مواد خام نیز میگیم، مانند تخته که در شکل آن را میبینید. مواد نیمه صنعتی مواد اولیه که بالای آن کار صورت گرفته و شکل و کیفیت آن تغییر کرده هست، مانند تکه که از تخته ساخته شده هست. و محصول نهایی یا مواد یا محصولاتی که تمام مراحل تولیدی و صنعتی را طی نمودند. تجارت جهانی یا بین المللی حجم مبادلات تجارتی به هر پیمانه که یک منطقه انکشاف یافته و پیشرفته باشه و همان اندازه نقش آن در تجارت جهانی و ترانسپورت وسیع‌تر هست. کشورهای فقیر جهان در گذشته تنها از صادرات مواد خام پول به دست می آوردن و کشورهای ثروتمند محصولات نهایی یا به طور کل صنعتی شده را به فروش می رساندن. در حال حاضر کشورهای رو به انکشاف نیز می کشن که تعداد محصولات صادراتی را بیشتر سازن و به یک تعداد زیادی از کشورهای رو به انکشاف محصولات صنعتی مانند لباس، وسایل برقی و غیره را صادر نمایند. کشورهای رو به انکشاف تلاش می ورزن که مواد خام را در کشور خودشان صنعتی نمایند و سپس صادر نمایند. این موضوع آخری سر بحث مناطق آزادی تجارتی به مفهوم آن هست، به توضیح مناطق تجارتی هست. مناطق آزاد تجارتی به مفهوم آن. تجارت آزاد تجارت و داد ستودی است که بدون هیچ گونه محدودیت انجام می شود. تجارت داخلی کشورها بیشتر به طور آزاد انجام می شود، ولی تجارت بین المللی دوچار محدودیت های مانند مالیات گمرکی، مقررات سرحدی و غیره می شود. توزیع مناطق تجارتی بعضی از کشورهای جهان اکنون در سازمان ها و اتحادیه های تجارتی کار مشترک انجام می دهند. سهم یک تعداد از ممالک جهان در تجارت بین المللی بیشتر هست که از آن جمله کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی، شرق، جنوب شرق آسیا، کشورهای خلیج فارس، اتحاد شوروی سابق و اروپای شرق می باشد. کشورهای یاد شده بزرگترین و مهمترین مناطق تجارتی جهان را تشکیل می دهند.
در ادامه درس جغرافیا امروز در صنف 11 هم اهمیت تجارت در جهان را شد و در بخش از آن استاد به معادلات تجارتی در منطقه ما به ویژه دار و ستود تجارتی افغانستان با کشورهای جهان پرداخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان
هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در ساعت درسی صنف دوازدهم امروز یک بحث خیلی مهم و مسئله روز را میخوانیم. این بحث عبارت از ارتباطات است. در شرح درس ارتباطات امروز استاد برای ما خواهد گفت که ارتباطات و وسایل ارتباطی در طول تاریخ چگونه انکشاف کرده و تحول در ارتباطات چقدر توانسته زندگی انسانها را دیگرگون سازد.
اولین موضوعی که میخوانیم راجع به ارتباطات هسته، میگیم که بنابر انکشاف ساینس و تکنولوژی، سفر انسان به فضا، موجودیت ایستگاه‌های فضایی و اقمار مصنوعی به اطراف زمین، انسان توانست که ارتباطات خیش را در عرصه‌های مختلف با همدیگر نزدیک به نزدیک تر سازد. انکشاف سریع وسایل ارتباطی و اطلاعاتی مانند فکس، کامپیوتر، اینترنت و غیره زمینه خوبی برای نزدیک شدن به کشورها مساعد ساخته است. پروسه های انتقالی توسط تسهیلات فایبری نوری یا الکترونیکی آسان‌تر ساخته شده و معاملات را در فاصله هزاران کیلومتر در یک دقیقه تنظیم می کند. انواع عمده وسایل ارتباطی. انسان ها در ابتدای حیاتشان در کره زمین از اشارات، علامات و وسایل ساده استفاده میکردن که اختراع در زمینه تلکامیونیکیشن چهره جهان را تغییر داد. پیشرفت های سیستم ارتباطی، هوانوردی، بحرپیمایی و غیره تغییرات بنیادی را به میان آورده است. وسایل ابتدایی مانند پرندگان و حیوانات اهلی بودند، اما وسایل اصلی مانند رادیو، موبایل و غیره می باشند. خصوص در جهان که در کشورهای چین، مصر و غیره با استفاده از حیوانات و پرندگان خط و پیام انتقال می دادن. در امپراتوری امویان و عباسیان سیستم پستی به کار برده و از آن و آن را به بهترین وسیله امنیت شهرها و کشورها می دانستن که خالد برمکی به حیث متصدی پستی تعیین شده بود. با اختراع کشتی های بخار و وجود آمدن رای آهن و پست شکل بسیتری داد. تلفن و موبایل. تلفن از اجزای مهم ارتباطی جمعی در تکنولوژی اصلی به شمار می روند. برای اولین بار گرام هامبل تلفن ابتدایی اختراع کرد که بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات بیشتر و وسیع‌تری صورت گرفت. اختراعات ترانزیستور سهولت‌های زیادی به مخابره مخابره در جهان به وجود آورد. تلفن بی سیم که نام لاتین آن سیلوال است، عبارت از نوع تلفن پیشرفته تر بوده که رابطه دو نفر را برقرار می سازد. موبایل محرمیت مخابراتی نیز داشته که هر کمپنی و هر کشور کد خاص خود را دارا می باشد. فاکس. فاکس عبارت از تکنولوژی جدید هست که اولین پیام را نیویورک و لندن ارسال نمود. فاکس وسیله تکنیکی هست که ذریع آن اطلاعات و اسناد را به طور تحریری به حیث یک سند انتقال می دهد. فاکس نه تنها در مسائل تجارتی و صنعتی به کار می رود، بلکه در اقمار مصنوعی نیز از آن کار گرفته می شود. فاکس از رسانه های ارتباطی جمعی هست که پیام های شخصی و رسمی، تعاملات تجارتی، حقوقی، صنعتی و غیره را به صورت فوری و ضروری و فاصله های دور و نزدیک در وقت کوتاه می رساند. اینترنت و ایمیل. جدیدترین وسیله مخابراتی در عصر حاضر اینترنت و ایمیل هست که در بخش های جغرافیایی و سایر علوم و بخش های مختلف حیاتی وظایف خاص خود را انجام می دهند. اینترنت یک سیستم تنظیم شده هست که در تکنولوژی کنونی بشر به حیث منبع خوب و سریع در انتقال اطلاعات و پیام ها به کار می رود. پروگرام اینترنت در سال 1980 در بخش فرهنگی و تجارتی آغاز به کار نمود و در سال 1990 به سطح جهانی توسعه یافت. اینترنت رابطه ماهواره‌ای و فایبر نوری دارد و اکثر پیام ها و معلومات زراعتی، اقتصادی و غیره را به صورت دقیق از زمین اخذ دوباره به مرکز مربوطه مخابره می کند. کاربرد ایمیل در ارسال و اخذ پیام ها ذریع امواج رادیویی صورت می گیرد که از یک دستگاه ایمیل با آدرس دستگاه دیگر ایمیل پیام فرستاده می شود. و اما شبکه ماهواره‌ای. سیستم ماهواره‌ای از طریق کامپیوتر و تلفن اجرا می گردد که به نام سلولار تلفن معروف است. سیستم ماهواره‌ای عبارتاً از سیستم مغلق و پیچیده تکنولوژی جدید است که از فضا بر زمین اطلاعات می فرستد. ماهواره در فضا عمود، مایل یا موازی به خط استوا در مدارهای معین و بیضه‌ای به دور زمین قرار داده می شود. همه مسائل مخابراتی از طریق ماهواره تنظیم می گردد، مانند رادیو، تلویزیون و غیره، که ماهواره های زیاد در فضا برای ارسال پیام ها و امواج رادیو فعالیت می کنند. موضوع آخری ما خود بحث شبکه ماهواره‌ای بود که آخرین بحث این جلسه ما بود.
در بخش پایانی درس امروز استاد برای ما چگونگی کارکردهای ماهواره را شرح داد و در درس استاد ما بر اهمیت ماهواره در عصر ارتباطات پی بردیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. مسائل مورد بحث در ساعت درسی جغرافیا همین قدر بود. تا ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
افغانیان، افغانیان، یاری کنه، یاری کنه، زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنه. افغانیان، افغانیان، یاری کنید، یاری کنید، زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنه. زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنه. افغانیان،
افغانیا یاری کنه یاری کنه در
خیره با مایان من